روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم در خدمت شما و برنامه روایت امروز را آغاز می کنیم روی دو موضوع مختلف، البته که به هم پیوند هم دارند تا جای یکی افزایش انفجارها در کابل و سایر نقاط افغانستان است و موضوع دیگر موضوع نشست گروه G7 است. نگرانی مردم از افزایش انفجارها در کابل بیشتر شده است. در تازه ترین موردی که بروز جمعه 19 قوس سال 1400 شمسی صورت گرفت یا فرستاده شده، دو موتر غیر نظامی نوع تونس در دو حادثه هدف قرار گرفتند که در نتیجه دو غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پایتخت افغانستان هفته گذشته گواه 4 حمله انفجاری از این دست بود. تاکتیک جنگی تغییر نکرده، مواد انفجاری مثل گذشته در کنار جاده ها جا به جا می شود یا هم ماین های مغناطیسی در موترها کارگزاری می شن. چیزی که مردم را نگران ساخته تداوم این حملات است. و موضوعی که روی بحث در مورد آن بحث خواهیم کرد، موضوع دیگر است که سران کشورهای یا وزرای خارجه چند کشور یا 7 کشور که در گروه G7 شرکت کردند، در آن اجلاس انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک جلسه مولد و سازنده را با همتایان خود از کشورهای بریتانیا و آلمان و فرانسه برگزار کرد که بحث روی گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 بود که در که روز پنجشنبه در ویانا اثر گرفته شد. آقای بلینکن دیروز یک جلسه سازنده با همتایان خود در آلمان و فرانسه و بریتانیا در لیورپول بریتانیا داشت و آنها بر جام را مورد بحث قرار دادند. در این رابطه ما از محترم ادریس رحمانی، پژوهشگر ارشد مسائل افغانستان و شرق میانه، دعوت کردیم تا در برنامه با ما باشند. فکر میکنم ایشان روی خط داریم، از طریق ارتباط مستقیم تلفن از واشنگتن با ما هستند. آقای رحمانی، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه، خوش آمدید به روایت امروز.
سلامت زنده باشین، لطف کردین خدمت.
تشکر. خب طوری که در مقدمه شنیدن، باشندگان کابل میگویند که امیدوار بودند که با حاکمیت طالبان صلح و آرامی در افغانستان حاکم شود، اما تداوم این حملات و انفجارها آنان را ناامید کرده. این در حال است که سخنگوی حکومت طالبان میگوید که نیروهای امارت اسلامی برای جلوگیری از تحرکات دشمن در حال آماده باش قرار دارند. به نظر شما پس چرا باز هم شاهد عملات مختلف هستیم؟
با سلام به شما بیندایت و شنانده عزیز پروگرام. خب ببینین، طالبان نهایت کوشش خود کرده رو ایستن و به صلاحی هم هرچی از دستشان می کنن، زحمت خود می کشن، ولی واقعیت ایست که چالش افغانستان خیلی فراتر از امکانات و ظرفیت فعلی طالب ها است. اونا قبل از این که حکومت به دست بگیرن، یک نیروی غیر منسجم و یک نیروی به اصطلاح گوریلایی بودن که به صورت بسیار غیر منسجم و غیر پروفشنال کار میکردن. دفعتا بر ظرف یکی دو ماه تبدیل شدن به یک گروه منظم، بسیار کار مشکل است. ما بیاد داریم که وقت آقای کرزی 2001 حکومت جور کردن، سالها وقت گرفت تا تانستان حداقل یک پلیس، یک نیروی پلیس بسیار کوچک با کمک چندین کشور تربیت بکنن تا نیروی غیر منسجم مجاهدین دو وقت نسبتا مسلکی بسازن. طالب ها از این عمل مستثنا نیستن، بنان با وجودی که آنچی میگن نشان دهنده ازی است که میخوان سر اوزا حاکم باشن، میخوان یک یک حکومت نسبتا باثبات ایجاد بکنه، ولی واقعیتی است که یک راه بسیار دور دراز است و به زودی ها برشان دسترسی نخواد بود. بنابراین اتفاق بفته گواهی اساسی همی فکت است که اونا به ظرف یک شب دو شب یک ماه دو ماه تبدیل به یک نیروی پروفشنال نمیشن.
درست. خب یکی از نگرانی های عمده مردم ترور هاییست که روز بروز در حال افزایش است و مردم مخصوص مردم کابل نگران هستند که اگر این افراد شناسایی نشن آیا کنترلشان تا چی اندازه برای حکومت طالبان دشوار خواهد بود و عواقبش چی خواهد بود و این انفجارات و ناامنی های امنیتی تا چی حد آمدن صلح و ثبات را در افغانستان به تأخیر خواهد انداخت؟ تا چی مدت این جریان خواهد داشت؟
خب مثل که پیشتر گفتیم تا وقتی که اینا سر اوضاع حاکم نشن این مسائل ادامه پیدا میکنه. تمام نیروهای دیگه که چی در داخل ساختار طالب ها همراه خودشان رقابت رن و چی بیرون ساختار اونا کوشش میکنن که اونا را به چالش بکشن. به طور مثال نیروهای مثل داعش یا نیروهای مقاومت کوشش میکنن اونا رو به چالش از بیرون بکشن، ولی در این زمان اونا در داخل بین خود بسیار در تضاد هستن. شبکه حقانی احتمالا میخواه یکی دیگر از چالش بکنن. از اون خاطر اینی مسائل این تا وقتی که دوام داشته باشه صلح خوب بسیار یک مسئله جدیتر و کلانتر است، ولی حداقل امنیت نسبی خود و شهروندان کابل را تامین کردن یک چالش بزرگ برشان خواهد بود. من فکر میکنم مثل که پیشتر گفتیم این یک هدف است که بسیار زود به دست نمیاد. حتی اگر از با تمام نیت و تعهد اگر هسته دل بخواهن که به دست بیارن بسیار وقت کار دارن.
بله. خب اگر طالبان با آنچه که جامعه جهانی تقاضا داره عمل نکنن چی عواقب را پیش بینی میکنین؟ آیا امکان آغاز یک جنگ داخلی به زودی وجود داره؟
خب از این وضعیت به جنگ داخلی رفتن چندین مرحله دیگر را باید بکنه، ولی مرحله اولی که تمام بی‌نظمی ها و بنبست ها و اصلاح مشکلات ایجاد میکنه مرحله اسلامی بیکاری و بیروزگاری مردم است. وقت انسان گشنه بانه و بیکار بانه به هر کار دست میزنه و به زمینه را بسیار زیاد مساعد میسازه به نیروهای دیگه که میخواین طالبان را به چالش بگیرن تا با استفاده از فقر و تنگدستی مردم استخدام بکنن بر علیشان. بنابراین من فکر میکنم آنچه فعلا انجام میشه در افغانستان از یک طرف کمبود ظرفیت در طالبان نشان میدن که بر تعامل کردن با جامعه با جهانی نوز هم یک ظرفیت لازم بهشون نیست. حداقل چیزی که میبینیم که دوبار تا حال سه بار صحبت کردن ولی به نتیجه نمیرسن، معنایش ایست که نتانستن زبان به اصطلاح تعامل سیاسی با دنیا رو پیدا بکنن، ولی در این زمان شوری چشمشانی واقع است و میفهمن درک میکنن که فقر و بیروزگاری و استایستا دامنگیر تمام مشکلاتی که در ازش میخواین بگریزن خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم پیشریشان تمام درها باز است. خودشان در یک مقطع زمان بعد از اینکه اوضاع برشان به قدر کافی نگران کننده شد باز از شاید کوشش بکنن که با زبان جدیدتر امرای دنیا داخل یک تعامل شان. فعلا فکرشان این است که به اصطلاح خودشان خدا مهربان است انشاءالله جور میشه.
خب موضوع دیگه که برای جامعه جهانی حائز اهمیت است و برای افغانستان خیلی حیاتی است موضوع گروه های تروریستی است، خصوصا برای منطقه. شما در تبصره‌های قبلی خود به آن اشاره کردین، ولی حال شاخه خراسان داعش بیشتر مسئولیت حملات در کابل و سایر نقاط گرفتن و این در حال است که معاون سخنگوی حکومت طالبان در هفته گذشته گفت که شمار تلفات در افغانستان به صفر نزدیک شده و از دستاورد حکومت طالبان خبر داد. به نظر شما آیا این ناامنی ها در افغانستان به معنای تسلط یافتن گروه خراسان داعش است یا کدام گروه دیگر تروریستی؟ بله آقای رحمانی صدای شما قطع شد.
داعش.
بله حال درست شد صدایتان میاد. بفرمایید.
با معذرت.
دو
سه روز پیش نماینده ملل متحد در افغانستان هشدار دادن که آهسته آهسته صدای پای داعش در تمام ولایت ها شنیده میشه. من فکر میکنم وقت طالب ها شروع کردن به اصطلاح تصرف کابل ایجا، ما بیشتر تنها در ساحات جلال آباد و یکی دو سه ولایت در شمال افغانستان صدای پای میشنیدیم. گسترششان در ظرف سه ماه در تمام ولایات خود نشان دهنده ازی است که احتمالا این چالش دیر یا زود دامنگیر طالبان میشه. اما این که تا هنوز نمیپذیرن یا کتمان میکنن یا میگن که چنین چیزی امکان نداره، این بازم کمبود ظرفیت در چارچاکات بررسی و تصمیم گیری نشان میده. اونا تصورشان این است که اگر ما این کتمان بکنیم ای به نفع ماست، ولی این اشتباهی را که دولت گذشته پیوسته میکرد به محض که ای بسلا آب از سرشان گذشت، پس شروع میکنن به قبول کردن و او وقت دیر خواهد بود.
بله آقای رحمانی، یک وقفه کوتاه میگیریم، شما تشریف داشته باشین، دوباره خدمت میباشین.
درست است،
تشکر.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، شما با برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. بحث امشب ما در مورد نگرانی های مردم از افزایش انفجارها در افغانستان است. مهمان برنامه آقای ادریس رحمانی، پژوهشگر ارشد مسائل افغانستان و امور شرقی میانه با ما هستند از طریق ارتباط تلفن از واشنگتن. آقای رحمانی، بازم خوش آمدین. پرسش دیگری که راجع میشه ایست که طالبان اخیراً گفتند که شمار داعش خراسان به 900 تن رسیده و گفته شده که 600 تن آنها بازداشت شدند. آیا دامنه این ناامنی ها از سوی این گروه تا کجا گسترش خواهد یافت؟ جهان چی راهی را باید در تضعیف بخشیدن این گروه ها و از بین بردن آنها پیش بگیرد؟
ببینین، بازم مسابقه به اصطلاح ملامت سازی طرف یا ملامت گذاشتن ملامتی بر سر کس دیگر یک بازی خوب نیست. اگر طالب ها ادعا بکنن که تعداد داعش در افغانستان حدودش 900 نفر است، باز بیشتر چنین وانمود میکنه که اکثر از این حوادث را که اتفاق میفته اکثر انفجارات که میشه احتمالاً باید کسانی باشند در چارچوبات خود دولتشون که کار میکنند. در غیر از او امکان نداره که شما بسیار حملات گسترده را تنظیم بکنین. باید. اتفاق گفته و بعد از او بگوین که در کار یک چند نفر محدود است. من فکر میکنم ما در شروع آمدن طالب ها روس ها تخمینشانی بود و رئیس جمهور پوتین گفت که حدود 2000 جدیدن داخل افغانستان شدن از سوریه در آغاز به اصطلاح گرفتن قدرت طالب ها. ولی بعد از او اگر بپذیریم که ملل متحد منش یک نهاد بهتر است که صدای پاش داعش در هر طرف شنیده میشه، من فکر میکنم مشکل در این است که احتمالاً همی طالب ها تمام افراد خودشان که روزانه میرن با داعش میپیوندن ایره حساب نمیکنن یا جدی نمیگیرن. ولی مهم این است که نامش چی میمونن و طالب ها چی میگن. مهم این است که حوادثی که اتفاق میفته خودش نشان میده که اوضاع با کدام مسیر روان است و چی در حال رشد است، چی در حال رژه.
بله، خب یکی از مسائل روز نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در اجلاس است که در آن کوشش خواهند کرد در برابر حمله احتمالی روسیه علیه اوکراین یک موقف مشترک را ایجاد بکنند و همچنان قرار است که آنها به زودی روی مسائل افغانستان هم صحبت و بحث و گفت و گوی داشته باشند، در حالی که ایشان بحث روی گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 را به روز پنجشنبه در ویانا از سر گرفتند. در رابطه با قبل از این که بریم به پرسش‌های دیگه، اولی که کشورهای اسلامی، خب البته موقف پاکستان رویش بحث شده و واضح است، اما کشورهای دیگر اسلامی، دیگر کشورهای اسلامی چرا عکس العمل یا موقف در قسمت در قبال سیاست‌های طالبان نگرفتن تا کنون و هیچ وقت داخل گفتگو نشدن در این مورد؟ و وقتی ما از جامعه جهانی صحبت میکنیم، همیشه توجه روی کشورهای اروپایی، امریکا و کشورهای آسیا مثل روسیه و چین و ایناست.
خب در نظر اول، خب اگه بسیار زیاد سطحی طرف مسئله سیل کنین، با اون قشنرین معنای شی است که خب طالب ها منعیسی یک سازمان ادعا میکنن که از بستر اسلامگرایی برمیخیزن، نتونستن در دنیای اسلام بر خود هویت ایجاد بکنن یا حداقل منعیس یک سازمان جدی مد نظر گرفته شوند. درست؟ ما میبینیم که تمام روابط طالب ها محدود میشه به اصلاح تعاملشان با یک دو سه سازمان استخبارات دنیا، خصوصا استخبارات پاکستان، ایران و احتمال قطر. این خودش به اصلاح در سطح بسیار کلی این مجکسی نشان میده، ولی اگر در عمق از این مسئله برین، تصور من این است که کشورهای اسلامی در کل از نظر سیاسی در یک بحران بسیار جدی در قرن 21 قرار دارن. یک تعدادشان با افتکارهای عجیب و غریب دارن از دنیایی که پیوسته ترسیم میکردن منعیسی یک دیدگاه برای یک کشور اسلامی، از او دیدگاه به اصطلاح رخت سفر بسته میکردن. مثال بسیار برجستهش عربستان سعودی، منعیسی به اصطلاح یک کشوری که در سطح رهبری دنیای اسلام است. درست؟ ما میبینیم که اونا تمام هانچی را که در طول دو سه قرن گذشته پیوسته منعیس یک آرمان یا یک الگو برای یک کشورها میخواستن مطرح بکنن، همیشه بار بستریش جمع کردن و به دور انداختن و به سرعت روان شدن به طرف دنیای مدرن. و به دلیل این کار کردن که فکر میکنن دنیای انسانها در یک قرن آینده به نهایت زیاد متفاوت خواهد بود و دیگه از بود دین و مذهب بالای دنیا حاکمیت کردن یا در دنیا برای خود موقف ایجاد کردن بسیار به دور از واقعیت خواهد بود. به می دلیل از این مسیر برآمده. کشورهای دیگه اسلامی هایست هایست دنبال مسئله را دنبال خواهد کردن. بنان من فکر میکنم در ایتی یک موقعی که کشورهای دنیا، خصوصا کشورهای قدرتمند اسلامی، بسرعت دارند به طرف تکامل و به طرف توسعه می خواهند پیش برند، یک سازمانی که مطرح شده مثل طالبا که نهایت عقب‌گرا و میخواهند که برن به 2000 سال قبل یا 1400 سال قبل و تمام ساختار از اوج به اصطلاح الگو بگیرن، واضح است که برای اکثر کشورهای اسلامی چنین وانمود میشه که روابط ایجاد کردن با اینا یا با اینا اصلا در تعامل شدن بر موقف خودشان در دنیا نقص میکنن. به می دلیل است که هیچ کشور تا به حال حاضر نشده امرایشون به سادگی تعامل بکنن.
اما شما بخاطر دارین که ترکیه حاضر بود تا مدیریت میدان هوایی را بگیره و در ضمن اجلاس قرار بود که برگزار شود که نشد، هدف ترکیه در این در قبال این همکاری ها چی بود؟
ترک ها بیشی یک بحث کلان دیگه است. ما در خاورمیانه یک پیشتر گفتیم که عربستان سعودی منعیسی کشوری که در رأس دنیای اسلام، خصوصا دنیای سنی ها، و ایران منعیسی کشوری که در رأس شیعه بودن، اینا به شدت با هم مسابقه داشتن، ولی هر دویشان حالا آهسته آهسته میرن به طرف مدرن شدن. خب عرب ها را نسبت به ایرانی ها پیشی گرفتن. فکر ترک هایی است که با استفاده از این که عرب ها به این مسیر روان شدن، امی موقف عنعنوی را که به اصطلاح بنیادگرایی بود، اینا را زیاد خوب ترک ها کوشش دارن که اگر اون رهبری اون موقف اونا بگیرن. باز در همکاری با کشور مثل قطر، و با همکاری امرای غرب اونا کوشش دارن اگر بتوانن امو آجندای جیوپولیتیک خود درمی به می شکل بر دنیا به اصطلاح پیشکش کنن. منتها یک دلیلی که در افغانستان تا حال نتانستن حداقل هیچ کدام قدم جدی بگذارن ای است که پاکستانی ها به شدت فضا را بر دیگران محدود ساختن، هم برای قطری ها، هم برای امارات و هم برای ترک ها. و یک دلیلی که طالب ها تا به حال به بنبست به امرای دنیا بند ماندن به خاطر که به شدت در گرو پاکستان هستن. پاکستانی ها با قید کردن فامیلا از اینا اونا را ناچار ساخته که هرچی که اونا میگن بگوید قبول بکنن و منه سیاست مطرح بکنن. و یکی از کارهای یکی از اهداف اساسی که پاکستانی ها در سطح منطقه دارن نیست که حضور به اصطلاح پررنگ دیگه کشورهایی را که میتونه منعی رقیب برای پاکستان تمام شد و در مسئله افغانستان برای دنیا یک مومد بهتر واقع شد و فضا را برای اونا با شدت میخواهند محدود بکنن. و متاسفانه طالب ها تا به حال در گروه پاکستانی ها موندن و هیچ کاری کردن ندونستن در مقابل شد.
بله. خب اگر برگردیم به اجلاس گروه جی افت، این کشورها طوری که گفتیم قرار است در مورد افغانستان هم صحبت کنند. آیا این صحبت ها روی کدام موضوعات افغانستان بیشتر متمرکز خواهد بود و بالاخره کشورهای گروه جی هفت و سایر کشورهای جهان چی نوع یک تصمیم در قبال حکومت طالبان و وضعیت بشری در افغانستان خواهند گرفت، نوعی که متفاوت باشه از آنچه که اکنون جریان داره و کمک های بشر دوستانه در داخل افغانستان روان است، ولی چی نوع راه حل را جستجو خواهد کردن؟
خب من فکر نکنم که گروه جی هفت در این مقطع زمان راه حل برای افغانستان بتونن پیدا بکنه. تصور من ایست که احتمالاً کوشش میکنن چگونه از ایجاد یک بحران انسانی جلوگیری بکنن تا بیشتر و بیشتر به اصلاح به بدنامی غربی ها تمام نشک وقت از افغانستان برامونن یک بحران یا فاجعه انسانی اتفاق افتاد. ما فکر میکنن اونا بین هزی که طالب ها را هیچ نخواهند بشناسن منعیس یک دولت
ده.
و این نقطه که بحران ایجاد نشه بین هزی دو نقطه میخواهند یک حد وسط پیدا بکنن و با او پیش برن. ولی طالب ها خصوصا پاکستانی ها به شدت با استفاده از این سپر انسانی که پیش روی خود 35 میلیون انسان قرار دارن کوشش دارن که به اصطلاح این بازی را مطرح کنن که یا اینمی بحران فاجعه انسانی را ایجاد میکنیم با وجود میخواهیم بیاریم که شما بدنام شدین یا ما را به رسمیت بشناسید. یک جداله که تقریبا مثل جدال های باجگیری واره است. ولی حدث ما ایست که امی که فعلا تا می حد غربی ها آماده شدن که ما کمک های انسانی را میرسانیم ولی رسمیت نمیشناسیم تا وقتی که شما منعیس یک دولت مستقل عمل نکنین و دولت مثلا نسبتا پروفشنال. ما فکر میکنم دیم از این موقف به ایسادگی دمی مقتی زمان به ایسادگی عدول نمیکنن. اگر میکردن احتمالا در جریان مذاکرات قطر میکردن.
درست. خب هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اخیراً اعلامیه ای را به نشر رسانده که به مناسبت روز بین المللی حقوق بشر بود و از گروه طالبان در این اعلامیه خواسته تا از حقوق برابر همه شهروندان افغانستان حمایت کنند. یکی از ابعاد حقوق بشر در افغانستان فقر در آن کشور است و شما فکر میکنین که با عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان مردم افغانستان با چیگونه یک وضعیت بدتر اقتصادی رو برو خواهد بودن و آیا به نظر شما اصل برابری و مساوات و عدم تبعیض در برابر مردم از سوی حکومت طالبان در نظر گرفته خواهد شد یا حتی مبادی به مردم به مبادی حقوق اساسی بشریشان دست نخواهند یافت؟
خب ما ببینیم که طالبان نهایت میخواین این کار را بکنن.
بله.
از تای دل میخواین. ولی اونا گروگان گرفته شدن. خودشون هم میفهمن که به گروگان گرفته شدن و میبینیم که گاهی سر صدای به اصطلاح جرات پیدا میکنن یکی از کسا که حرف بزنن یا به اصطلاح شروع بکنن به ای که به صدا خود از چنگال استخبارات پاکستان دارده. ولی واقعی است که آنچه در افغانستان قلب چه ساله
کنشه. آقای رحمانی فکر میکنه موقفتان تغییر دادن، باز صدایتان قطع شد. بله ادامه بتین.
میخواستم بگم که در طول 40-50 سال گذشته پاکستان پیوسته یک سیاست بسیار مدون در قبال افغانستان دارن، و اوی است که یا افغانستان در محور حاکمیت یا نفوذ سیاسی پاکستان زندگی میکنه و یا ای که در بحران. پیوسته بر نمی تاکید میکنن. حال طالب ها به هیچ وجه نمیتونن از حکومت هایی که در 5 دهه نتانستن با سیاست موافقانه تر برخورد کنن موفق به در بیان. احتمال است طالب ها در بین اینمی دو حالت گرفتار هستند، یا باید افغانستان تبدیل بکنن به یک کشور نسبتا مستمره پاکستان و اینا منعیسه به اصطلاح همو این چیزی که برای آقای کرزی قلمداد میکنن، منعیسه یک آدمی که برای دست نشانده است زندگی بکنن، یا ای که به اصطلاح با بحران زندگی بکنن. فعلا در اینمی بین همی دو حالت اونا در سردرگمی هستن. یک دلیلی که نتونستن به اصطلاح با سرعت عمل بکنن ایست که طالب ها در درونشان به هر شکل شد شبکه حقانی و تمام ساختاری که با استخبارات پاکستان نزدیک کار میکنه اینا در قدرت بسیار زیاد سهیم شدن، و طالب ها تا به حال نتونستن اونا را به اصطلاح نتونستن وسایل نفوذ پاکستان در صفوف خودشان حداقل قطع بکنن. تصور من یه روزی که طالب ها بتونن نفوذ پاکستان در صفوف خودشان قطع بکنن، همون روز بازارشتاشت ما میبینیم که دسامی میشن کم بیشتر شکل عملی پیدا میکنه و احتمالا سر و کارشان با دنیا هر روز بیشتر و بیشتر شده و بهتر و بهتر میشه. ولی من حد میزنم که روزی که چنین کاران بکنن با این مشکلات روبرو میشن که دولت های گذشته روبرو شده و احتمال پاکستانی ها نیروهای نو شورشی را علیشان تربیه میکنن به نام داعش یا به نام لشکر طیبه یا چیز دیگه، و برشان شروع میکنن یک بحران جدید آغاز کردن. وقتی کشور به سادگی حاضر نیست افغانستان منعیت یک کشور قدرتمند در پهلوی خود بپذیره.
آقای رحمانی پرسش ها زیاد است ولی وقت برنامه کم مانده و ما سپاسگزاری میکنیم از حضور شما، از همکاری های پیوسته شما با رادیو آشنا صدای امریکا و تلویزیون آشنا. ممنونیم از بیاناتتان، از تحلیل جامعتان در مورد مسائل روز و تحولات اخیر در افغانستان. امیدوار هستیم که همیشه همکار باشین. ممنون شما، موفق و معید باشین. تشکر میکنم.
زنده باشین.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. روایت امروز دو موضوع عمده روز را مورد بحث قرار داد که مهمان ما آقای ادریس رحمانی، پژوهشگر ارشد مسائل افغانستان و شرق میانه بودند. ایشان در مورد نگرانی های مردم افغانستان از انفجارها در شهر کابل و سایر نقاط افغانستان صحبت کردند. در مورد تصمیمات جامعه جهانی، اقدامات آنها در برابر حکومت طالبان و نوعیت برخورد آنها و تعهدات آنها در برابر مردم افغانستان صحبت های داشتن، و همچنان در مورد اجلاسی که اخیراً از طرف گروه G7 در بریتانیا برگزار شد و کشورهای مختلف، وزرای خارجه کشورهای مختلف اجلاس‌های جداگانه هم داشتند در حاشیه این کنفرانس، و قرار است بزودی در مورد افغانستان هم صحبت‌ها و مذاکرات داشته باشند. به این ترتیب در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. شنوندگان ارجمند ما می توانند برنامه بعدی را که صدای شماست تعقیب کنند، و کسانی که پیشنهاد، نظریات و گفتنی های یا نگرانی های دارند می توانند که با میزبانان برنامه شریک بسازند. در آخر برنامه قرار گرفتیم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب و روز خوش داشته باشید.